الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در دو جلسه گذشته راجع به رفق و ارفاق به دیگران و اطرافیان صحبت شد و امشب هم تتمه همان بحث ارفاق است. یه ذره این بحث توسعه داره، جای بحث به توسعه داره. اگر میخواییم ببینیم برخورد پیامبر با اطرافیان، با مسلمانان، یک قانونی پیامبر داشتند و اون این است که خیلی به اطرافیان، به دوستان، به مسلمانان اهمیت میداد و احوالشون را میپرسید، رعایت میکرد، در حق اونها ارفاق میکرد، با رفق، با ملاطفت، با دلسوزی، با جستجو احوال اونها میپرسه و مطلع میشه و ترتیب اثر میده. البته اگر کسی میخواد کل برخورد پیامبر با اطرافیان میخواد این را مطالعه کنه، مورد بررسی قرار بده، شاید یه جلد کتابی بشه، ولی حالا یه موارد اندکیست. یه موردی است که پیامبر، یعنی البته به طور کلی پیامبر به اصحابش اهمیت میداد و خیلی به مشکلاتشون، نیازهاشون، کارهاشون، کارهای خیرشون، کارهای خوشحالیشون، ناراحتیاشون اهمیت میداد و مد نظر قرار میده، مورد عنایت قرار میده. ابدا از چیزایی که برای اونها اتفاق میفته بی تفاوت نمیگذره. همه چیز، همه زندگیشون میپرسه، احوال میپرسه، بررسی میکنه. روایتی داریم که یکی از کارهای پیامبر با همراهیان این بود، زمانی که پیامبر سواره بود، حالا یا بر اسب یا بر شتر یا بر قاطر، اجازه نمیداد کسی در کنار او راه بره. یعنی گویا این برای پیامبر سنگینه، راه روی اسب باشه، روی شتر باشه، ولی یکی از اصحاب با پای پیاده حرکت میکنه کنار مرکب پیامبر، این برای سنگینه. از او میخواهد که یو با پیامبر سوار بشه یا اینکه عجله کنه جلوتر بره، یه محلی، یه جایی قرار میذارن، وعده میذارن. این برای پیامبر سنگین بوده و اجازه نمیداده کسی با او راه بره در صورتی که پیامبر سواره باشه، مگر اینکه اون آقا را سوار میکنه. اگر قبول نکرد او میگه شما جلوتر از من برو، فلانجا منتظرم باش. کنه از این منظره، از این صحنه پیامبر زیاد خوشش نمیاد که خودش سواره باشه دیگری پیاده باشه. همیشه میخواد با اصحاب به طور برابر مساوی و یک شکل و یک نواخت برخورد کنه. خیلی خوب، روایتی داریم از شخصی به نام جریر بن عبدالله یا جریر، فرماید ان النبی دخل بعض بیوته، پیامبر وارد یکی از اتاقاش، خونه نبود اتاق بوده، وارد اتاقاش بوده، فامتلأ البيت، خونه پر از جمعیت شده دیگه جا نداره، و دخل جریر، جریر هم آمد وقد با جمعیت بیاد داخل. بله، ولی جا نبود. کجا نشست؟ بیرون خانه نشست، بیرون اتاق نشست. پیامبر هم ایشون را دید بیرون خانه نشسته، پیراهن خودش را در آورد و برای جریر پرتاب کرد و فرمود که روی زمین ننشین، روی پیراهن هم بشین. این دقت ها را پیامبر میکنه. حالا خیلی برای عربا این کار سختی نیست، اون زمان که همه رو زمین رو خاک میشستن یه چیز معمولی بوده، ولی پیامبر همین قدرش هم نمیخواست، فرمود که روی پیراهنم بنشین. اون آقا پیراهن پیامبر را گرفت و او را روی صورتش قرار داد و پیراهن را بوسید و همینجوری در دست گرفت. روایت دیگری از سلمان فارسی می‌فرماید که روزی بر پیامبر وارد شدم در حالی که پیامبر به یک بالشی تکیه داده بودم. بعد پیامبر وقتی سلمان وارد شد این بالش را از پشت خودش برداشت و به سلمان داد و سپس فرمود که ای سلمان، نیست مسلمانی بر برادر مسلمانش وارد بشه. و اون برادر مسلمان بالشی برای او بذاره به خاطر اینکه اکرامش کنه، اهمیت بده، احترام بذاره، لا غفر الله له، مگر اینکه خداوند گناهانش رو بیامرزه. داستان هایی که درباره رفق پیامبر، اهمیت دادن پیامبر، توجه و رعایت احوال دیگران خیلی زیاده. پیامبر خیلی بر مسلمانان ترس داشت، حراسی داشت، مواظب بود. بله، به خیلی جانب احتیاط که کسی آسیبی نبینه، ضرری نبینه، بلایی بر او نازل نشه. و همیشه احوال پرسه، فلانی چیکار کرده، فلانی چند روزی نیومده، فلانی بچه دار شده، فلانی بیمار بوده خوب شده، همجور احوالشون نمیپرسید و دلهاشون رو خوش میکرد. تحمل کنید، مثلا اگه صبر کنی چنان ثوابی گیرت میاد، چنان مقامی، چنان منزلتی، همیشه اطرافیان را دلخوش میکرد. و اگر نیازی هم دارن نیازهاشون رو برطرف میکرد. بطر روایت به این معنا زیاده، قابل شمارش نیست. از موارد ارفاق پیامبر این بود. حالا کارهای پیامبر که خیلی زیاد بوده، رهبری امت اسلامی، تبلیغ شریعت، مسائل نظامی، جنگ ها، روابط بین مسلمانان و عشایر و قبایل و پادشاهان، اهمیت دادن به اطرافیان، کلی هم زن داشته. این همه مشغله و این همه کار که داشت، یکی از رسم و رسومات اهل اون زمان این بود هر وقت بچه‌ای براشون متولد میشد حتما می آوردن نزد پیامبر تا پیامبر برای اون بچه دعا کنه، مبارک باشه و نامگذاری کنه. خودشون نامگذاری نمی کردن، می زاشتن پیامبر اسم براش بذاره. خب پیامبر هم بچه را می گرفت و او را در بغل خودش قرار میداد، به خاطر احترام، اهمیت دادن به خانوادش. خب دیگه این بچه ها که کارشون حسابی نداره، همین یه دفعه هم روی پیامبر اضرار کرد. اطرافیان وقتی این صحنه را ببینن همه به تکافو میفتن سر و صدا، و پیامبر میفرمود که سر و صدا نکنید، بچه را بالاخره مبتلا به ششمن نکنید، مثلا مواظب باشید. بله، لا ترزمو بالصبی رزمه، یعنی مجبور نشه ادرارش قطع کنه، کاری نکنید که ادرارش قطع کنه. فیدعه، اجازه میداد بچه کامل دیگه حالا ادرارش تمام کنه. خب بعد هم که به دعا کردم برای بچه، دعاهایی که میخوند، اذان و اقامه که میگفت، دعا میکرد، نامگذاری هم میکرد، وقتی دیگه خانوادش چیزایی که لازم میخواستن محقق میشه، نامگذاری میشه، دعا براش میکنن، خوشحال میشن. بله، از طرفی هم نمیبینن که پیامبر از اینکه این بچه ادرار کرده روی پیامبر، نمیبینن پیامبر ناراحت شده، اصلا نشون نمیده که ناراحت شده. بله، ولی پیامبر حالا خیلی مسئله اهمیت نمیداد. هر وقت اینا را بچه شونه گرفتن دو رفتن، پیامبر بچه پیراهنش در میآورد و میشست. بله، خیلی خوب. پیامبر در مجلس نشسته بود تنها، یه مردی وارد شده، پیامبر تنها. بعد این مرد که وارد شده، پیامبر یه تکانی خورد، یه جایی برای طرف باز کرد. بله، حالا اون مرد گفت که مسجد خالیه، که جا زیاده، برای چی برای من جا باز کردی؟ پیامبر فرمود که این حق مسلمان است که هر وقت ببینه برادر مسلمش میخواد بشینه، بالاخره یه تکانی بخوره، یه جایی برای او باز کنه، که نشون میده به آمدنش خوشحاله. باید یک تکانی بخوره، یه خورده از محل خودش جدا بشه تا اون طرف بیاد و در اونجا بشینه. خیلی خوب. حالا اون داستانم که قبلا هم عرض کردیم، یک نفری اون از پیامبر آمد، میخواست با پیامبر صحبت کنه، خیلی درباره پیامبر شنیده. وقتی روبروی پیامبر قرار گرفت میخواست صحبت کنه، خلاصه لرزید، ترسید و لرزید. پیامبر فرمود که یکم صبر کن، برای چی ناراحتی، برای چی ترسیدی؟ هون علیک، خیلی سخت نگیر. فلستو به ملکین، من که پادشاه نیستم، انما انا ابن امرأة، من همینی که من نگاه میکنی من فرزند یه خانومی هستم که به خاطر فشار روزگار یونجه میخورد، حالا یونجه یا یه چیزی شبیه به گندم و جو، یعنی البته نمیخورم ولی در روزهای سخت تعبیر کرده به قد، چون ما به یونجه بگیم قد، حالا این گفته قد، یه چیزی توی این مایه هاست. ببین چجوری توی ذهن طرف القا کرد که نباید بترسه، نباید حراس داشته باشه و خیلی مثلا اهمیت نده، خیلی ناراحت نشه، خیلی غافلگیر نشه. حالا این بحث تمام شد، کلا بحث رفق و ارفاق، برخورد پیامبر با اطرافیان، با اصحاب، با فامیل، با دوردستا معلوم شد. الان میاییم سراغ داستان بودا و بلوهر است. اینجا بودا یه سوالی میکنم، میفرماید که چطور شد شما کلام حکیمانهی، حرفای حکیمانهی میزنی و خیلی اینا گرانبها هست و خودت هم معتقد به اهمیت اونا هستی، اعتقاد داری این حرفا خیلی با ارزشه، این حرفا خیلی سطح بالاست. بله اینا همش حکمته، این حکمتی که شما بیان کردی و باز هم گفتی که این حکمت ها چقدر فضل داره، چقدر شرف داره، چقدر مرتبه داره، چقدر بلند بالا هست، سطح بالایی داره، این حکمت ها چقدر در اون پتانسیل هست و چقدر برای افراد مفیده و اینا نهایت کمال است و همیشه همراه با برهان و دلیل و مثال، چیزی که به این اهمیت، چیزی که به این قیمت، چیزی که اینقدر ارزش داره، اینقدر مهمه، چرا مردم از این حکمت ها یا غافلن یا فرارین؟ مگر کسی از طلا فرار میکنه؟ مگر کسی از حرفای حکیمانه عاقلانه فرار میکنه؟ چرا مردم همشون از این حکمت ها نفع نمیبرن، سراغ این حکمت ها نمیان، یاد نمیگیرن، عمل نمیکنن؟ بله چرا اینقدر مردم نسبت به این کلمات با ارزش، این حکمت ها چرا اینقدر بی‌تفاوتن؟ چرا اینقدر اهمیت نمیدن؟ چرا اینقدر ارزش قائل نیستن؟ تعجب میکنم، یعنی بودا، بودا صرف داره تعجب میکنه، این حرفات تلاست، این حرفات با ارزش، این حرفات سطح بالایی دار، همه مستدل، همه با مثال، ولی مردم چرا از این حکمت ها گریزانن؟ چرا از این حکمت ها فراری هن؟ چرا بی تفاوت هن؟ چرا اهمیت نمیدن؟ حکیم در جواب بلوهر برماید که حکمت حکم آفتاب را داره، حکمت حکم آفتاب را دارد، آفتابی که در اومده، حکم آفتاب سرزده داره که روی همه مردم طلوع کرده، روی همه مردم تابیده، سیاه و سفید، بله، بزرگ و کوچک. آفتاب دنیا را برای همه روشن میکنه. خب حالا کسی میخواد از نور آفتاب استفاده کنه، کسی جلوش نمیگیره، آفتاب جلوش نمیگیره. و چیزی بین او و آفتاب هم مانع نمیشه، حائل نمیشه. و همه از این آفتاب، از این نور میتونن استفاده کنن، چه دور باشه چه نزدیک باشه. بله، حالا کسی هم نخواد از این آفتاب سود ببره، بهانه ای نداره، اعتراضی هم بر آفتاب نمیتونه داشته باشه، چون آفتاب برای همه دنیا یکسان نورش و منافعش رو میرسونه. نمیتونه بگه که آفتاب برای من فایده نداره، به من نورش نمیرسونه، نه. بعد بلوهر میفرماید که حکمت هم همین خاصیت داره و این حکمت پیامبران آمدن برای همه مردم دنیا تبلیغ کردن. بله، و اینا بین مردم مطرح هست و تا روز قیامت شامل همه مردم شده، ولی مردم بالاخره در استفاده از حکمت و از نور حکمت متفاوتن. بعضی ها خیلی استفاده میکنن، بعضی ها هیچ استفاده و هیچ بهره ای نمیبرن. خب حالا این فرماید که این آفتابی که طلوع میکنه روی همه دیده ها، چشما طلوع میکنن بدون اینکه بین کسی و دیگری تفاوت بذاره، ولی مردم خودشون به سه قسمت شدن نسبت به این آفتاب. سه قسمتن، سه منزلت دارن. یکی که صحیح و سالم و بینایی داره، بیناییش هم قوی هست، خب از نور آفتاب سود میبره، نفع میبره. از نور آفتاب استفاده میکنه تا چیزها را ببینه، مردم را ببینه، کوها طبیعت را ببینه، زیبایی ها را ببینه. بله، پس بعضی هایی که بینا هستن، چشمای سالمی دارن، از این نور آفتاب نهایت نفع میبرن، میتونه به این وسیله نگاه کنه. عرض کردم حالا یک قسمت. یک قسمت دیگه از مردم، افرادی که کورن، کوره، بینایی ندارن. بله، خیلی هم به آفتاب و نور هم نزدیکه. حالا این آفتاب اگر طلوع کنه یا اصلا چند تا آفتاب هم باشه، به درد این آقا میخوره؟ نه، بود و نبود آفتاب برای او یکیه. اگر 10 تا آفتاب هم هست هم همونه، در حالش فرقی نمیکنه. طایفه سومش هم که اینایی که چشماشون بیماره، مشکل داره. بله، خب این نه جزو کورها محسوب میشه، نه جزو بیناها محسوب میشه. حکمت هم همینجوره حکم آفتاب را داره، منتها آفتاب برای چشما طلوع میکنه که ببینه، ولی حکمت برای قلبها، دلها طلوع میکنه. بله، برای حکمت. اون هم مردم نسبت به حکمت ستا طایفن، ستا منزلتی دارن. خب یکی عده بینا هستند، نور این حکمت را میبینند، به وسیله نور حکمت و به وسیله حکمت راهشون در دنیا پیدا میکنند، راه آخرت و بهش را پیدا میکنند و به مقاماتی میرسند نهایت استفاده از حکمت میکنند. و اینا که بالاخره عقلی دارن، درکی دارن، فهمی دارن، شعوری دارن، خب اینا از اهل همون حکمت محسوب میشن و به همون حکمت ها، همون واجبات، محرمات عمل میکنن. بله، یه عده هم کردلن، یه عده راشندل، یه عده کردل، اینا حکمت را نمیبینن، حکمت از جلو چشم اونها غایب میشه، میره کنار. تا عبارتش تنبو، تنبو یعنی میره کنار. بله، از فکرشون، از قلبشون حکمت دور میشه، نمیبینن، گردلن. و بالاخره این را حکمت را نمیپذیرند، در حقیقت چشم قلبشون را بستند، حکمت را نمیبینند، زیبایی حکمت را نمیبینند، از نور حکمت نفعی نمیبرند. مشکل مال خودشونه، خودشون کردلن، خودشون نمیخوان ببینن، خودشون قدرت بینایی نداره. بعد حالا باز قسم سوم، اینایی که مرض دارن، قلباشون مریضه، فی قلوبهم مرضان، فی قلوبهم مرضان. خیلی خوب، اینا علم چندانی به دست نمیارن و عمل چندان و خیلی ضعیف دارن و برای اونا فرقی نمی کنه چه کار خیر چه کار شر، یکسانه. ای افرادی که ممکنه حالا یه نمازی بخونه ولی از اون برم بره یه ترانه هم گوش بده، یا اصلا میره کلا سر مردم میذاره، از این ور مثلا شاید حتی قرآن هم بخونه، ولی این کارا براش یکسانه، همه رو یکی عذاب میکنه. نگاه کردن به قرآن و نگاه کردن به نامحرم براش یکیه. بله، و همه اشیا در نظر خودش یکسان و حق و باطل نزد او یکسان است و بیشتر اونهایی که حکمت بر اونها طلوع میکنه کردلن، یا کردلن یا بیمارن، حکمت را نمیبینن و از حکمت نفع نمیبرن. پس حالا این سوال این بود، حکمتی که با این همه اهمیت داره، این حرفایی که شما میزنی، شما ناسک، اینقدر ارزش داره، خودت هم میگی چقدر ارزش داره، چقدر سطح بالایی داره، چقدر مبرهنه، چقدر با ارزشه، چقدر مفیده، منافعی داره، ولی مردم اهمیت نمیدن. چرا؟ برای اینکه 90% مردم کردله، حالا یا کردل یا بیماره، مرض داره. به همین خاطر اگر ببینی حکمت با این همه زیبایی که داره، مردم از اون غافلند، بی تفاوتند، اهمیت چندانی نمیدن. خیلی خوب، به این مقدار اکتفا میکنیم و صلی الله علی محمد و آله.